اشکهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ماه آقابه تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست، ای سر به ایستاده آقای رنج های عظیم. راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست، یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قربان آن نی که دمندش سحر مدام، قربان آن می که دهندش علی الدوام. راهی برو که بگذرد از مسجد الحرام. این خطی از حکایت مستان کربلاست. ساقی فتاد، باده نگون شد، شکست جام، تسبیح گریه بود و مصیبت. دو چشم ما یک الامان ز کوفه و صد الامان ز شام. اشکم تمام گشت و نشد گریم خموش، مجلس به سر رسید و نشد روزم تمام. با کاروان نیزه به دنبال می روم، در منزل نخست تو از ها می روم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام میگم به همه بیننده های خوب مور. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما که با افتخار تقدیم نگاه دریایی شما میشه. آقای میرباقری سلام علیکم و رحمت الله. ما بیننده ها خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکات. و خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم. برای همه آرزوی توفیق فراوان دارم. بنده بسیار خرسند هستم که خدا متعال توفیق همراهی با شما رو در این برنامه عطا فرمود.
سلامت باشید. خدا ان شاء الله حفظتون بکنه. یه طلبی داریم ما و بیننده های خوبمون از حاجی میرباقری عزیز. هفته گذشته اگر خاطرتون باشه، بعد از تلاوت سوره مبارکه واقعه که شما هم اشاره کردید از مختصات امیرالمؤمنین علیه السلام هست، یک نکته ای رو قرار بود اشاره بکنید و یک روایتی رو به ما بگید که فرصت اجازه نداد و وقت نشد. لذا احساس میکنم شاید حسن مطلع خوبی باشه برای برنامه امروز ما و بعد انشالله وارد بحث بشیم دیگه. جای میکنه
چشم از این سوره گذشته بودیم ولی چشم. خدا بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعائه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا اندک. اما فهمودید دیگه انتصار
کنم تو از سلامت
بشید این سوره عبور کردن شاید، ولی بد نیست. بالاخره سوره واقعه که خیلی هم مؤمنین باش معنوس هستن، یکی از نقطه مختصاتش اینه که حالا من روایت ابن باوی مرحوم صدوق رو از ثواب الاعمال متنش رو بخونم. من قرأ فی کل لیلت جمعه الواقعه، کسی که در هر شب جمعه این سوره رو بخونه احبه الله، خدا رو متعال رو دوست می‌دارد و احبه الی الناس اجمعین. میدونید این محبوبیت در قلوب مال مؤمنینه دیگه، که انه یه پرتوی از ایمان در وجود این انسان پیدا میشه که این پرتو ایمان او رو محبوب میکنه در نزد مؤمنین. حالا بعدم معلوم میشه چرا این سوره انسان رو محبوب خدا میکنه و در دنیا هم هیچ سختی نمیبینه و فقر و فاقت از او رفع میشه و هیچ آفتی از آفات دنیایی به او نمیرسد. البته معنی این که آفات دنیایی نمیرسه که نیست که در ظاهر نمیگیره انسان رو، یعنی این آفات ظاهری به او صدمه نمیزنه. در باب مؤمن آل فرعون میفهمد که ما او رو حفظ کردیم، ولی بعد حضرت فرمودن قطع قطعش کردن، خدا حفظش کرد، نتونستن بهش صدمه بزنن. اونا خواستن ایمانش رو بگیرن، خدای متعال ایمانش رو در حفظ خودش قرار داد. بنابراین این سوره برکات فراوانی داره، هم آثار مادی داره هم آثار معنوی. بعد حضرت فرمودن و کان من رفقا امیرالمؤمنین علیه السلام. در سوره فجر داره، کسی که این سوره رو مداومت کنه در فرایض و نوافلش مع الحسینه، با امام حسین سیرش قرار میگیره، به بعد از امام حسین عبور میکنه، عبورش میده. یعنی این سوره مقاماتی داره، کسی در مقام سوره قرار گرفت این مقام رو سیر میده به وادی سید الشهدا علیه السلام. این سوره هم اگر کسی باش مانوس شد و انوار این سوره در وجودش آمد، به رفاقت با امیرالمومنین میرسه. این اصلا خیلی فوق العاده است.
بله، چقدر بهتر.
بعد حضرت فرمودن و هذه سوره لامیرالمومنین خاصه لم یشرک فیها احد. یه مقام اختصاصی بر حضرت تو این سوره هست. حالا چی هست؟ یه وقت کل سوره خونده بشه و معنی بشه.
پس اجازه اینجا تلاوت سوره واقع در شب جمعه این برکات و این آثار رو داره که شما
و اگر کسی کلن اهل انس با این سوره شد از رفقا حضرت میشه دیگه.
بله
بله، شما امیرالمومنین. یعنی درک معارف این سوره و سیر با این سوره انسان رو به مقام رفاقت میرسونه.
خیلی خوب.
که در این سوره یکی از مهمترین چیزهایی که هست اشاره شده به واقع قیامت، حالا و سوره توضیح داده بشه دیگه، و اینکه روز قیامت هم حافظتون رافعه، یه عده‌ای رو رفعت میده یه عده‌ای رو خفض به پایین میاره، ذلیل میکنه، فرمود مؤمنین رو رفعت میده به درجات بهشت و مخالفین و کفار رو تنزل میده به درکات جهنم. این خاصیت قیامت. بعد صف بندی ها و برخورد با این سه تا صف توضیح داده میشه که مردم سه دسته هستن: اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه، سابقون از سابقون.
بحبه.
که سابقون مقرب اولایکل مقربون. بعد درجات این سه دسته توضیح داده میشه.
اون روایتی که من
روایتی که میخواستم بخونم راجع به این سه دسته است. غیر از این که مصادیق این سه دسته رو توضیح داده، حالا اون مصداق ها بمونه، روایتش هم فراوان است تا که سابقون فریقین هم نقل کرده، این اختصاص به امامیه نداره این روایات که از سابقون به امیرالمومنین تفسیر شده و اتباع امیرالمومنین اینا سابقون هستن.
همه متفقن بر این
روایتشو فریقین نقل کردن، حالا ممکنه کسی قبول نکنه ولی فریقین روایت رو. این که امیرالمومنین مصداق از سابقون از سابقون تو این امتن که سبقت به رسول الله گرفتن، اینم محل تردید نیست. حالا اما روایتی که میخواستم بخونم در کافی نقل کرده از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، که راوی هم جابر ابن یزید جوفی است دیگه، اصحاب سر امام صادق، که روایت فراوانی داره که ازش گفتن روایتو نخون برای کسی نفهمید. از روایتی که نقل کرده اینه که حضرت فرمودن که از حضرت سوال کرد در باب این سه دسته، فرمودن از سابقون هم رسول الله یا رسول الله صلی الله علیه و آله، سابقون به سمت خدای متعال اونایی که سبقت در بندگی دارن وجود مقدس رسول الله هستن، یا رسول الله انبیا هستن، و خاصت الله من خلقه، اونایی که بندگان خاص خدا هستن میشن از سابقون، که در بعضی روایات هم داره این سبقت سبقت در عالم میثاق بوده، اونجایی که آتشی برافروخته شد و گفتن وارد این آتش بشید، اونایی که سبقت گرفتن در بندگی خدا و وارد شدن و آتش برشون گلستان شد، وجود اسم مقدس نبی اکرم اهل بیت، بعد تابعین حضرت و شیعیان حضرت بودن که سبقت گرفتن، اونا میشن از سابقون. که انبیا پیداست جزء کسایی هستن که الهاق به تبعیت کردن از نبی اکرم جز شیعیان حضرت هم. حضرت رفتن، اهل بیت رفتن، بعد شیعیانشون رفتن که این روایت که میگه انبیا هستند و رسول، پیداست اونا شیعیان نبی اکرمن.
بله.
شیعیان اهل بیت نبی اکرمن، سبقت گرفتن دیگه، دنبال حضرت رفتن تو اون آتش شدن، از سابقون، از سابقون اولئک المقربون، در مقام بندگی از اون عالم سبقت گرفتن
و مقام قرب میرسن دیگه.
بله. بعد حضرت فرمودن خدای متعال در اونا 5 تا روح گذاشته، اونایی که اهل سبقتن این 5 تا روح درشون هست که عرض کردم در روایت فرموده نبی اکرم اهل بیت و شیعیانشون که پیداست انبیای گذشته هم که این روایات میگه ملحقن گرفتن دیدن سخت راست دیگه، تنه این آتش رحمت خداست ولی ظاهرش آتشی برافروختن. بعد فرمود خدای متعال 5 تا روح درشون قرار داده، روح القدس که همه معرفتشون به روح القدس برمیگرده، فبهی عرف الاشیا ایدهم به روح الایمان، معید به روح الایمانن، شعبه ای از روح الایمان در همه سابقون هست که خود روح الایمان نبی اکرمن، شعبه ای از اون حقیقت روح القدس باطن وجود حضرت که فبهی خاف الله عز و جل، خوف الهی اگر در قلوب سابقین هست، انبیا هست، اون خوفی که اونها رو در مدار نگه میداره به واسطه این روح هست، درشون روح القوه هست، معید به روح القوه هستن که قدرت بر طاعت دارن به واسطه این روح القوه، همه قوت بر طاعت در اوست، ایدهم به روح شهوه، یه روح شهوهی درشون گذاشته که اشتهاء به طاعت و بندگی دارن و کراهت از معصیت دارن، این ارواح درشون هست. البته یه روح المدرج تعبیر شده، روح به اصطلاح که ده فرمود بهی از هب الناس و یجی اون، روحیست که در همه هست، رفت و آمدشون، زندگی عادیشون، خورد و خوراکشون، ازدواجشون با همین روح المدرجه. فرمود اما در مؤمنین که اصحاب المیمنه هستن، که مؤمنین به انبیا و نبی اکرم و اهل بیت هستن، اینا 4 تا روح هست، روح القدس دیگه نیست. ولی فرمود در اصحاب المشعمه که دنبال انبیا حرکت نمیکنن، فقط روح المدرجه.
آها، فقط روح المدرجه.
یعنی تفاوتشون در درجات حیاته. سرچشمه حیاتون وقت میدونید چیه؟ کلمه حیات، وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون هم معین و مکرر.
بله.
سابقون اونایی هستن که سبقت به سوی نبی اکرم میگیرن و اهل بیت، درجاتی از حیات طیبه نبی اکرم در وجودشون جریان پیدا میکنه. اونایی که انبیا هستن و سبقت میگیرن بر امم خودشون در تبعیت از نبی اکرم، روح القدس هم درشون تجلی میکنه، معید به روح القدس، یعنی اون شعبه از وجود نبی اکرم هم درشون هست. اونایی که جز سابقون نیستن، مؤمنینن، اون شعبه از روح نبی اکرم اونا رو تأیید نمیکنه، معید به 4 قوه دیگه از قوای نبی اکرم هستن. کفارم که فقط روح المدرج دارن دیگه، فقط میخورند و میآشامند و این 3 دسته هستن. حالا انشالله اینو تو زیارت عاشورا هم به کار میاد این حدیثو، برای این خوندن
خیلی خوب
شرح زیارت عاشورا.
خب حدیث نسبتا مفصلی بود و شاید فرصت نمیشد جلسه گذشته در لحظات پایانی به شجاعی میرباقری اشاره بکنم، ولی خدا شکر میکنیم که الحمدلله منور شد ابتدای برنامه امروز ما به این روایت نورانی. حاج امیر باقری، ما بحثمون خب در جلسه گذشته اشاره های بسیار ظریف و دقیقی بود به فرازهای زیارت عاشورا و شاید یک نگاه جدیدی رو به ما داد در ذیل بحث سیر با بلا و مصیبتی که ما در هفته های گذشته با حاج امیر باقری داشتیم. ما بیننده ها مشتاقیم که ادامه بحث هفته گذشته رو همونطور که باز هم وعده کرده بودیم خدمت شما از زبان حاج امیر باقری بشنویم.
پس کنم اگر کسی سالک شد با عاشورای سید الشهدا که آغازش از بکا تباکی و بکا، کم کم این بکا درش بصیرت ایجاد میکنه، طهارت میاره. این بکا رو من قبلا آثارش رو گفتم.
بله.
که بکا هم طهارت میاره، قذارت ها و ناپاکی ها رو از ظلمات از انسان پاک میکنه، هم انسان رو به حیات طیبه میرسونه، که یعنی به وادی ولایت امام. وقتی انسان با بکا سیر کرد، به این رسید، به این مطلب رسید، کم کم پرده از جلوی چشمش برداشته میشه، عظمت صحنه درگیری امام رو میبینه، وسعت و عظمتشو، موضوع درگیری رو میفهمه. موضوع درگیری دنیا و مراتب دنیایی اصلا نیست، درگیری بر سر یک امر دیگری است. میدان درگیری و قوای درگیری رو هم به خوبی میبینه، وقت میتونه به موضع گیری برسه. اگر به موضع گیری نرسه، سلوکش متوقف میشه. این موضع گیری از کدیم از لعن و براعت شروع میشه، اونم نه لعن یه نفر، چون حضرت با یه نفر درگیر نبودن، این درگیری نبی اکرم با کل باطل نسبت به اون کل باطل موقف پیدا میکنه. لعن الله امته، امتی که با نبی اکرم درگیرن، همه مسلمان هم اینو قبول دارن که اگه امتی مقابل حضرت بود ما باید نسبت به اون موضع داشته باشیم، نمیشه بی تفاوت باشیم. بی تفاوتی در جبهه حق و باطل ما نداریم، این قاعده کلیه. صلح کلی ما نیستیم اصلا، سلوک با صلح کل واقع نمیشه. حق و باطل درگیرن، سلوک نمیای وسط میدان بشناسی، موضع بگیری،
یا اینوری یا اونوری
موضع بگیری. این موضع گیری هم بعد گفتیم به صف و قتال ختم میشه، میشی محارب فی سبیل الله، میشی سلم در راه خدا. انسان در راه خدا سلم هست با همراهان این راه، و محارب است و در جنگ است و حرب است با کسانی که درگیر با نبی اکرم هست. این صف هم تا قیامت است، الی یوم
قیامت.
سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم
قیامت.
یعنی همین جایی که ایستادی با کل تاریخ باطل درگیری، و این میشه سلوک، این میشه ثواب شهادت. به تعبیر دیگه سید الشهدا ما رو سلوک میدن. هر 10 سالم که محرم میاد یه نسیمی از عاشورای حضرت میاد، دوباره ما رو عاشورایی میکنه. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، از اونجا این نسیم میوزد به عالم. و حضرت هر سال دوباره ما رو احیا میکنند، و تو این احیا ما رو به بصیرت و صفا قتال فرا میخونند، و ما رو میرسونن به اینجا که میشیم مستشهد. مستشهد یعنی میشیم طالب این که خونمونو پیش روی امام زمان و در درگیری امام زمان که ادامه نبی اکرم هست، ادامه عاشورا هست در صلوات الله علیه مجمعین، مستشهد میشیم دیگه. درجه سلوک یعنی مستشهد بین حضرت، یعنی آدم حاضر باشه هستیشو در راه دین حضرت بده. این فنایی که آقایون عرفا میگن چیز غیر از اینه. یعنی اگه آدم به مقام فنا رسید، غیر از اینه که باید به مقامی برسه که حاضر باشه هستی خودشو در راه خدای متعال بده،
بله،
در راه دفاع از کلمه توحید بده. کسی که مستشهد نیست فانی نیست، توهم فناه، این دنبال خودشه. چون خیلی وقتا سالک آخر کار خودشو میخواد، وقت با خدا دعواش میشه، خدا من سلوک کردم، ریاضت کشیدم، مقامو به دیگری دادی. در حالی که کسی که سالک حقیقی است حاضر فانی بشه که دیگران برسن به خدا، این میشه مستشهد. مستشهد این من نباشم بقیه به خدا برسن، من پل رسیدن به خدا بشم، پلی بشم که نام حق زنده بشود. البته ما کاری نیستیم، خود حضرت حق پشوانه خودشه، ظهور خودشه. پس ببینید سلوک یعنی مستشهد شدن، این با عاشورا واقع میشه. خب وقتی اینجوری شد طبیعتاً آثارش چیه؟ قرب است و عرض کردن، ثبات معیت است و ثبات قدم است و تا اینجا رو اشاره کردن که البته اینا بست میخواد. بعدش میشه بنگ و بلغن المقام المحمود لكم عند الله.
مقام محمود اشاره،
مقام ببینید مقام محمود اهل بیت اینه که نبی اکرم صاحب مقام محمود هست، یعنی صاحب شفاعت کلی هست، همه عالم رو ایشون دستگیری میکنن. من تلقی من مقام محمود نبی اکرم از عاشورا حاصل میشه برای حضرت. تهجد و نافله لیلشون هم باید تفسیر بشه. حضرت فداکاری که کردن ایشون رو به مقام محمود رسونده، یعنی حاضر شدن هر چی دارن اعظم ابتلاعات رو تحمل کنن که دستگیری کنن. مگه سید الشهدا بذل مهجته و فکر یستن قضا عباده که من الجهاله نیست؟ شفاعت یعنی این دیگه،
بله.
خون دلشو داده که هدایت کنه، حرف و حدیث نبوده، این داعی الله مسیر هدایتی که باز کرده با شهادت و خون دل و تحمل سختی بوده، سخت ترین مصیبتو ساکنه کربلا تو این وادی حضرت مقیمه. روایت از امام رضا است که اون ان یوم الحسین اقره جفوننا، روز امام حسین پلک ما رو مجروح کرده و عزت ما رو در روز عاشورا ازل عزیزنا، البته این عزت باطنیشون محفوظ است، فرمود و اورسن الکرب و البلاء الی یوم الانقضاء، تا روز قیامت برای ما قصه به بار آورده. این تمام شدنی نیست. این حضرت با این بلا عظیم شفاعت کردن، رسیدن به مقام محمود، مقام محمود نبی اکرم و به تبع ایشون اهل بیتشون مقام شفاعت کلیه و دستگیری از کل عوالمه و هدایت کل عوالمه که گاهی اینو توضیح دادم.
بعد ما با همین سیر به این مقام محمود میرسیم،
و اون وقت ما اگر وارد بلای سید و شهدا شدیم ما هم به اون مقام محمود راه پیدا میکنیم. منتها دو نکته رو توضیح بدم. ببینید یه مقام، یه توهم اینه که ما برسیم به مقام محمود، یعنی ما به مقام شما برسیم، بشیم مثل شما. این که شدنی نیست. هیچ پیغمبری طمع در مقاماتمون نمیکنه، و اون شجره ممنوعه است، کسی طمع کنه از بهش بیرونش میکنه. پس رسیدن به مقام محمود یعنی چی؟ یعنی کسی گاهی به اون مقام نبی اکرم و اهل بیت میرسه بلا حجاب، گاهی شفاعت نبی اکرم، اون رحمت نبی اکرم با ده واسطه او رو میگیره، گاهی به لاحجابه. اصحاب سید الشهدا به مقام محمود سید الشهدا روز عاشورا میرسند، فرمودن تمامی فی الجنه، بین حضرت و اونا حجاب نیست. پس ببینید مقصود از مقام محمود اون مقام شفاعتی است که برای نبی اکرم و اهل بیت از بستر عاشورا حاصل شده به گمان حقیر. اونایی که سالکه به عاشورا میشن به اون مقام راه پیدا میکنن، اون دستگیری به شفاعت برشون حاصل میشه. ببینید حضرت نماز شب میخونن و من اللیل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما
محمودا.
10 سال رو پنجهشون میایستادن نماز میخونن که خدا متعال فرمود تاها ما انزلنا عليك القران لتشقى. این برای ایشون مقام محمود ایجاد کرده. ولی یه جلوه مقام محمود حضرت در عاشوراست. و این کجا و آن کجا؟ حضرت با عاشورا به مقام محمود رسیدن، یعنی هستیشون رو دادن، هر چی داشتن دادن برای شفاعت. شنیده اید در معروس امتابوس نقل کرده، ولی وقتی حضرت از مدینه بیرون آمد سران جن آمدن، ملائکه آمدن، آه شما برید، ما بریم کار رو تمام میکنیم. حضرت فرمود که اگه این تصرفات باشه که من همه کاره هم خودتونم میدونید. فرمودن من معقلم، پناهگاه مؤمنینم، اگه من به شهادت نرسم پناهگاهی ندارم تو فتنه، تو ظلمات ابلیس، تو این امواج فتنه و ظلمت. چون ان الحسین مصباح الهدى و سفینتون، هم امواج فتنه است هم ظلمته. من پناهگاهم، اگه شهادت من نباشه چراغی نیست. من شهادتم برای اینه که یه چراغی پیش روی مردم مؤمنی روشن بشه، کشتی نیست که اونا رو عبور بده از این فتنه. بس شهادت حضرت یعنی شفاعت حضرت. حضرت با شهادتشون این کشتی رو بر دریای خون خودشون به راه انداختن. حالا کسی به باطن با عاشورا سالک شد به اون مقام محمود سید الشهدا که عرض کردم اصلش هم مقام محمود وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است که خانه های ائمه خانه های نبی اکرمه، چیزی مستقل از حضرت ندارن. اگر اینجوری شد کسی به اینجا رسید خودش میشه معدن الرحمت تو ظرف خودش. رحمت الهی از وجود اون میجوشه، با محبت دست دیگران رو میگیره، هم در دنیا هم تو صحنه سخت قیامت که همه فرار میکنن او با میسته دست دوستانشو
میگیره،
میگه رها نمیکنه. اصلش مال حضرت مقام محمود. جلوه اون مقام محمود تو دنیا عاشوراست. عاشورا جلوه اون فداکاری حضرت تو قیامته، تو صحنه‌ای که همه با نفسا میگن، حتی در رباط به انبیا ایشون دست همه رو میگیرن. این فداکاریه دیگه، حالا نمیشه بگید چه خبره. و قدم بعد اینه، حالا اگر کسی این مقامات رو طی کرد با حضرت، یه مقامات بعدی هم باز آمده تو زیارت که تازه اینا مقدمات هم که ان یرزقنی طلب الثاری. ببینید تعبیر از خون سید شده هم و هم به سار الله شده، هم به سارک شده هم به ساری، هم خونیست که خون خواهش خدا سار الله، خودتون معنا کنید.
بله،
هم خون امام حسین است، هم خون محبینی که سالک با عاشورا هستند. ان یرزقنی طلب ثاری مع امام هدن ظاهر ناطق. این یه مقام دیگه از خونخواهی ها که انه دیگه خودش جزء خونخواهای حضرت میشه. کسی که تا اینجا با حضرت سالک میشه،
یعنی به نوعی خودش میشه، یعنی
ولی یدن به اندازه خودش.
آها، اون شخصی که داره زیارت عاشورا میخونه به اندازه
خودش ولی یدن.
آه، احساس میکنه باید خونخواهی بکنه.
نه فقط احساس میکنه، واقعا خدای متعال بهش اجازه میده،
اجازه میده.
منتها این خونخواهی مستقل نیست، من امام منصوره، هیچ کسی حق نداره. اصل خونخواهی مال امام زمانه، ولی گویا خودش در سلوک با سید الشهدا به جایی میرسه که میشه تو ظرف خودش ولی این دم میشه. حالا بعد معنا میشه.
بله،
ان یرزقنی طلب ساری من امام هدن زاد. بعد یه جمله‌ای داره که جمله عجیبه، کسی تا اینجا اومد و اسال الله به حقكم و به شأن الذي لكم عنده ان يؤتيني بمصابي بكم. من مصیبت زده شدم، سالک شدم با این بلا، پاداشی به من بده در مقابل این مصیبت. افضل ما يؤتي مصابا بمصیبت، بالاترین چیزی که به صاحبان مصیبت میده، همون چیزی که حضرت ابراهیم خلیل در قربانی کردن اسماعیل میخواستن که روایت اون اخبار رضا رو خوندم، بردنشون تو گودی قتلگاه، وقتی طعم مصیبت سید الشهدا رو چشیدن فهمودن حالا شد و فدیناه به ذبحهم
عظیم.
حالا اون ثواب رو پیدا کردید. هر سالی که با عاشورایی میتونه از خدا اینو بخواد، اگه این مقامات رو طی کنه، افضل ما یؤتی مصابا بمصیبت. یعنی یه موقعی آدم، ما که اهل بلاکشی نیستیم، به ما گفتن عافیت بخواید، یه رند بلاکشی پیدا بشه و ها حاضر بشه بگی خدای هستی منو بگی، مالمو بگی، آبرومو بگی، جانمو بگی، خونم هم بدم بی آبرومم بشم که به تو نزدیک بشم. درسته؟ همه چیزمو بگیر به سخت ترین وجه. این میتونه به افضل ما یوتی مصابم به مصیبته برسه؟ نه، تا گذرش به وادی کربلا نرسنه. خدا ثواب مصیبت سید الشهدا رو بالاترین ثواب مصیبت قرار داده. لذا حتی خانواده های معزز شهدا هم باید این شهادت فرزندشون یه پلی باشه اونا رو ببره تو عاشورا اگه میخوان خیلی رشد کنن. این مدخلی بود اون پدر و مادری که جوان عزیزشون رو دادن، اینو یه مدخلی قرار بدن برن تو عاشورا.
یعنی مصیبت عظیم اونجاست.
آره، از اینجا عبور کنن برن تو مصیبت سید الشهدا، اون وقت به افضل ما یعطی مصابم به مصیبت
برسن.
یعنی بالاترین درجات اهل بلا رو خدا برای کسایی قرار داده که سالی که با بلا سید الشهدا هستن،
چون مصیبتش مصیبت بزرگی
که مقام رضوان. هر کسی در مقام خودش اگه بخواد به مقام رضوان برسه، یعنی درهای محبت الهی به روش گشوده بشه، باید از این وادی سیر بکنه که اصل این مقام بالا نبی اکرمه که صاحب این مصیبت عظما هستن، که لا حبیب الا هو و اهلو. بقیه هم اگه رفتن میرسن به اون شعاعی از مقام رضوان نبی اکرم، مقام رضوان سید الشهدا تو وجود او میفته. یعنی کسی با عاشورا سالک شد میرسه به همینطور که به مقام محمود اهل بیت راه پیدا میکرد، به مقام رضوان اونا
راه
پیدا میکنه. بعد میتونه دیگران هم مهمان کنه. شما تو دنیا بهتون خدا اجازه مهمانی میده، تو بهش اجازه نمیده سر سفرتون دعوت کنید. اینطوری نیست، سفره گسترده است. کسی به اون مقام رسید میتونه دیگران رو هم بیاره. لذا من به نظرم میاد اینایی که مصیبت سید الشهدا رو منتشر میکنن، اینا در واقع اون مقام رو دارن تو عالم منتشر میکنن. به چه دلیل بهشون اجازه دادن من نمیدونم. خودشون برن دنبال کنن چطور شده یک کسی بهش اجازه دادن میلیون ها انسان به او بگریان برای امام حسین، هزاران انسان بگریان و هزاران انسان راهی به این مقام رضوان پیدا کنن با او. چجوری طریق شده، چجوری امام حسین رو واسطه کردن. لذا این مقام رو با هیچی نباید عوض کرد. و بعدش چیه؟ اللهم اجعلنی فی مقامی هازا. کسی که تو این مقام از عاشورا قرار گرفت، اون وقت میتونه بگه من تناله من که صلوات و رحمت و مغفرت، که میدونید اینا مال صابرینه دیگه. صابرین که وقتی خدا اونها رو مبتلا میکنه، به جای اینکه مصیبتشون رو از خدا جدا کنه، به خدا گره میزنه. یه موقع آدم پول داره، با پول به خدا گره میخوره. یه موقع پول بهش میدن، پول غافلش میکنه، خدا مثلا پولو میگیره که تو این گرفتن به خدا گره بخوره. صابرون اونایی هستن که وقتی ازشون میگیرن به خدا گره میخورن. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. وقتی ازشون میگیرن راه خدا رو پیدا میکنن. اگه تا حالا هم در غفلت بودن، اگر با مال هم سالک بودن که سالک بودن، وقتی هم ازشون میگیرن ادامه میدن راه. اگر با مال سالک نبود، وقتی ازش میگیرن راه خدا رو تو فقر پیدا میکنه. جوانیشو ازش میگیرن، سلامت آبروشو میگیرن، تو بی آبرویی خدا رو پیدا میکنه و به هدف میرسه دیگه، چون آبرو که موضوعیت نداشت، که
حجاب بوده سر
آبرو پرست که نیستیم که.
بله.
درسته؟ اینا میشن صابرین. خدا فرمود این صابرینی که تو بلا منو پیدا میکنن، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. که فرمود یکی از این سه چیزو خدای متعال به ملائکه بده، راضیه. قانع. ملائکه‌ای که اهل ملکوتن و دائم در حال عبادتن، به صابرین در راه خدا سه چیز رو با هم میدن. حالا صابری که در مصیبت سید الشهدا صبر کرده و به ثواب اعظم مصائب رسیده، اون صلوات و رحمت و مغفرت، یه صلوات و رحمت و مغفرت خاص. اللهم اجعلنی فی مقامی ها. کسی تو این مقام قرار بگیره، مقام درک عاشورا، و ببینید چی خدا بهش میده. اللهم اجعلنی فی مقامی هازا، وارد روز عاشورا بشه و مقیم در وادی عاشورا بشه، وقت صلوات و رحمت و مغفرتی که بر سید الشهدا نازل شده، شعاعش این رو هم میگیره. اللهم اجعلنی فی مقامی هازا من تناله منک صلوات و رحمت. یه صلوات خاصی است که مال عاشورایی است، رحمت خاصی است که مال
عاشورایی
است، و مغفرت خاصی که به عاشوراییان میرسد به اون میرسه، به اندازه‌ای که سالک بشه. حالا اگر این مسیر رو طی کرد، آخرین شاید مقام سیر در وادی دنیا اینه که دیگه از این در دنیا بالاتر نداریم. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل
محمد.
محیاش روشن، مماتش کمی سخته. خب الان روایتو خوندم، حیات همش برمیگره به سرچشمه حیات که کلمه حیاته. در یه عده یه روح هست روح المدرج، در صالحین و مؤمنین 4 روح، در انبیا 5. اصل همه این ارواح کیست؟ کلمه روح که خود نبی اکرم و اهل بیت. درسته؟ اگر کسی سالک شد با، یعنی یه سبیلی با نبی اکرم و اهل بیت تو عاشورا پیدا کرد، تو این وادی اون هم یه جایی بهش دادن، دیدی اتوبان وسیع، همه این ماشینا میرن، خب ماشین ما هم توی جاده داره میره دیگه، حالا یکی هم ما پیاده داریم بغل جاده را میریم، بالاخره تو این راهیم. درسته؟ اگر کسی تو عاشورا جز سالکین عاشورا شد و با امام حسین یه راهی تو عاشورا بهش دادن، اون هم مر رسول سبیلا تو این بلای نبی اکرم سبیلی داشت، اون وقت به حیات نبی اکرم میرسه، درهای سرچشمه حیات بروش باز میشه،
اونم در حد خودش و ظرف وجودی خودش،
یه خودش به اون حیات میرسه. محیای محیا محمد الواله، اونا هم حیات دارن، یه زندگی دارن، زندگیشون مثل ما که این همه آرزوهاشون در حد این دنیا باشه و احساسشون و درکشون و قوای حیاتیشون در حد، خب یکی ها هم قوای حیاتی داره، یه حیوان هم قوای حیاتی داره، بعضی آدم ها قوای حیاتیشون مثل حیوانات، ذرهم یأکلوا یتمتعوا کما تأکلوا الأنعام، قرآن میفهمد رهاشون کن، مثل حیوانات دیگه اینا دارن میخورن دیگه، متمتعن مثل حیوانات. یه موقع انسان حیاتش حیات انبیاست، یه موقع حیاتش حیات سرور انبیاست، یعنی از اون سرچشمه حیات شعبی از حیات به وجودش جاری میشه. حیات نبی اکرم، قوای حیاتی نبی اکرم شعبی داره که 5 تو روایت آمده بود، روح القدس، روح الایمان، روح القوه، روح الشهوه و روح المدرک، اونا شعبی از قوای حیاتی نبی اکرم هست. از قوای حیاتی نبی اکرم به وجود این مؤمن میاد، هر قوه ای خاصیتی داره، روح الایمان اگه بهش بدن یه خاصیت داره، روح القوه بهش بدن یا روح الشهوه موت فبهشته و طاعت الله و کرب و معصیته، جوری میل به طاعت پیدا میکنه خسته نمیشه، جوری متنفر از معصیت، هیچ وقت رو به معصیت، اگه این شعاع از حیات درش دمیده شد،
این شعاع دادنیه یا کسب کردنیه؟
نه، باید بدن از اون بعد، ما فقط باید بیام تو وادی خودمون آماده قبول کنیم،
یعنی باید بدن که همین جوری که نمیدن دیگه، همین سیر رو باید ما بیایم،
باید این سیر رو بیایم. اگر رو از عاشورای حضرت و بلای عظیم نبی اکرم نگردوندیم، با حضرت تو این بلا سالک شدیم، همه قبول دارن که این بلا بلای سید نبی اکرمه، اینو فریقین روایاتشو نقل کردن که نبی اکرم مکرر برای سید الشهدا گریه میکرد قبل از وقوع حادثه، فریقین روایاتشو نقل کردن که جبرئیل آمد خبر آورد حضرت گریه میکردن، بعد از سرزمین کربلا خاکی آورد برای حضرت، روایتشو فریقین هم نقل کردن. پس صاحب این مصیبت نبی اکرم هم دیگه قبل از وقوع برش گریستن، اونم گریه های عظیم، روایتش هم مکرر آمده.
پس جای اللهم اجعلنی محیای محیای یه چیزی فراتر از اون حیاتیه که ما فکر میکنیم و...
یعنی شعبه ای از حیات نبی اکرم در انسان پیدا میشه. ببین ما الان با حیاتمون یه آرزوهایی داریم، یه خواسته هایی داریم، یه دانش هایی داریم که با اون دانش ها به طرف اون خواسته، راه خواسته هامون رو پیدا میکنیم، اول افق معین میکنیم با عقل عملیمون با خواسته هامون، بعد نقشه راه رو، بعد یه قوایی داریم راه میفتیم میریم میرسیم به مقصد. درسته؟
بله.
خب حالا اگر کسی اون روحی که همه خواسته ها رو تعریف میکنه شد شعاع روح نبی اکرم، خواسته هاش میشه متعالی، فهمش میشه متعالی، قوایی که میخواد با این قوا تو این راه مسیر حرکت کنه به اون راه برسه، یعنی با حیات نبی اکرم سالک میشه، کما اینکه به مقام محمود حضرت که مقام رحمت حضرت است، مقام شفاعت حضرت، راه بهش میدادن، جلوه ای از او درش پیدا میشد، کما اینکه به یه جایی میرسید که به مصیبت حضرت راه پیدا میکرد و افضل ما یعطی مصیبت مصاب مصیبت، یعنی به مقام رضوان نبی اکرم به اندازه خودش راه پیدا میکرد، یه شعبه ای از اون مقام رضوان بهش داده میشد، به حیات نبی اکرم این بار راه پیدا میکنه. یعنی همه حیاتش میشود حیات وجود مقدس رسول الله، درکش از عالم، درکش از مقصد، قوایی که میخواد با این قوا، همه میشن نورانی و مهذب دیگه.
بسیار متشکرم آقای امیر باقری. حالا انشالله برمیگردیم و ادامه یه بحث رو خدمت آقای امیر باقری خواهیم بود بعد از تلاوت آیات نورانیه کلامه و شاید قبل از تلاوت آیات قرآن دعا بکنیم و شاید یه جور دیگه باید به این دعا نگاه بکنیم از امروز به بعد با این نکاتی که جامعه باقری گفتن. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. انشاءالله به اون حیات طیبه و اون حیات نبی مکرم اسلام برسیم. صفحه 541 مصحف شریف قروزانه امروز ماست، آیات پایانی سوره مبارکه حدید. باز میگریم انشاءالله با احترام همراه شما و در کنار شما خواهش میکنم هیچ جا نرید و بیننده بخش دوم گفتگو با حاجی میباقری باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. آقای میرباقری اشاره قرآنی امروز رو بشنویم و بعد هم انشالله ما و بیننده ها مشتاقیم که انشالله ادامه بحثتون رو بشنویم.
خدای متعال یه دستوری میدهد، میفرماید که یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنین، اتقوا الله و آمنوا به رسوله. تقوای الهی پیشه کنید، یه مرتبه عالی تقواست و یه مرتبه عالی از ایمانه. اتقوا الله و آمنوا به رسول، این ایمان بعد از ایمانه دیگه، چون برای ایمان درجاتی گفتن. اگر این مرتبه از ایمان رو کسب کردید، یؤتکم کفلین من رحمته، دو نصیب از رحمت خدا میبرید و یجعل لکم نورا، علاوه بر این دو نصیب رحمت خدای متعالی نور خاصی براتون قرار میده که مشیتون در وادی نور خواهد بود. تمشون بهی و یغفر لکم، و یه مغفرت خاصی است که مال این درجه ایمانه به شما میرسه. و الله غفور و رحیم. حالا روایتی که هست در یه تعبیر فرمودن که این دو نصیب رحمت چیه؟ یکی این که شما را از جهنم نجات میده. جهنم وادی ولایت اولیاء طاغوته. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. و نصیب دوم رحمت این است که شما وارد بهشت میکنند. که بهشت هم باز میدونید وادی ولایت اولیاء الهی نبی اکرم و اهل بیتشونه. این دو نصیب رحمت متقین این هست. بعد در یه روایت اینو توضیح داده، تفسیر کرده، روایتش هم متعدده، به امام حسن و امام حسین علیهم السلام که هر امام یه جلوه ای از رحمته. امام پیدا مجتبا پیدا میکنند که اون رو شما پیدا کنید
انشاءالله.
و یجعل لکم نورا، یعنی هم به ایمان تفسیر شده، انوار ایمان به قلب انسان میرسه، هم به امام. یجعل لکم امام، من کسی که این ایمان و تقوای الهی و ایمان به رسول رو به دست بیاره، بعد از ایمان اول به دو نصیب از رحمت میرسه، دو در از رحمت، دو تا مقام محمود، دو باب از مقام محمود به سوی او گشوده می شود انشاءالله.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای باقری. 64 دقیقه فرصت داشته باشیم. حیات نبی اکرم رو فهمیدیم که چگونه می توان انشاءالله رسید به اون حیات، و گفتید که در ممات یه مقداری کار مشکل میشه. 64 دقیقه فرصت زیادی نباشه، ولی صحبتاتون بیشتر باشه.
ببینید ممات اهل دنیا مثل بنده در واقع خط تقاطع زندگیشونه.
یعنی
وقتی میمیرن زندگیشون تمام میشه دیگه. علت ترس ما از مرگ هم همینه دیگه، خط تقاطع زندگیمونه، خط پایان آمال و آرزوهامونه، لذا ازش فرار میکنیم، خط پایان تعلقاتمونه. من گاهی از این تعبیر کردم به این که ما یه جوری زندگی میکنیم که برای خودمون آلهه ای عقص میکنیم. یعنی این پول و زمین و خورشید و ماه و آسمان و جسم خودمون آلهه ما هستن، به اینا وابسته ایم، از اینا میگیریم. اگر از اینا نمیگرفتیم، به اینا وابسته نبودیم، که خب برن، مگه تا حالا چه کاره بودن که بروند؟ نه، همون پشه ای نشست بر چناری، گفت میخوام بپرم، خودتو بگی، گفت وقتی نشستی چه شد؟ اگر آدم واقعا به اینا تکیه نکنه، تکیهایش به حضرت حق باشه، همه اینا مثل اون پشه هم بشینن یا بلند شن. امیرالمومنین در زیارت قدیریه است که شما فرمودید که همه مردم دور من جمع شن، عزت من اضافه نمیشه، متفرد شن کم نمیشه از من. امام هادی توضیح میدن چون اعتصمت بالله فعزسته، کسی که با تکیه به خدا به عزت رسیده، حالا اینا بیانو برن چه تفاوتی میکنه؟ عنایت فرمودید.
بله.
حالا اگر کسی آلهش شدن، زندگیش یه جوری بود که اینا شدن آلهش، این جوری زندگی میکنه، این طبیعتا مرگش پایان زندگیشه، موت آلهشن، خیلی خطرناکه. خب طبیعی چیه؟ آلهش از بین میرن، تو استراب. کسی که موحدانه زیست میکند، فقط خدا رو میپرسته، موتش اینه الله یتوفى الانفس حین موتها، خدای متعال همه وجودش رو تلافی میکنه، رجوع به محبوبشه. اگر تا حالا خدا پرست بود، زندگیش با محبت خدا بود، منزلت کاملتری از حب و قرب براش حاصل میشه. تو دنیا با خدای خودش بود، یه منزلت راقی تر از قرب براش پیدا میشه. لذا در وجود مقدس نبی اکرم منزلتی از توحید و بندگیشون تو این عالم تجلی کرده، درسته؟ وقتی رجوع به حضرت حق میکنن، یه منزلت کاملتری از توحید و بندگیشون آشکار میشود، منزلت خالصتری از بندگی و محبتشون به خدا محقق میشه که تو این دنیا امکان تحقق ندارد. لذا موت حضرت کمال توحیدشون هست، کمال بندگیشون هست، کمال قربشون هست، کمال ضیافتشون هست،
چون دیگه محدودیت های این دنیا وجود نداره.
بله، تو این دنیا هم حضرت مشغول بندگی هم و مهمان خدا تو ضیافت محض، جز خدا رو نمیبینن، اصلا کاری با غیر خدا ندارن، درسته؟
بله.
وقتی او تو اون عالم برن سفره گسترده تر، هم اخلاص حضرت توی منزلت کامل تری ظاهر میشود، هم سفره رنگین تری از ضیافت و قرب بر حضرت پهن میشه. حالا اگر کسی شعاع حیات نبی اکرم به وجودش افتاد، حیاتش همش میشه بندگی، میشه اخلاص، میشه توحید، درسته؟ به معرفت و طاعت و بندگی کامل راه پیدا کرد. کسی که تو این دنیا خدا رو پیدا کرد و موحد شد، موتش رجوع به حضرت حق دیگه، وارد منزلت کامل تری از توحید و ضیافت و قربه. غیر از این که نیست، الله یتوفی الانفس حین موتها، چرا از این توفی استقبال نکنه؟ این که ما از مرگ قراری هستیم، چون مرگمون جدا شدن از آل همون هست، بود کدم اونو خدا متعال ویران میکنه دیگه، از این محبت خداست. اگر اهل باشیم وقتی ویران شد تو عالم برزخ دیگه با خدا رفیق میشیم، اگه اهل نباشیم اونجا هم دوباره بر خودمون شریک دست و پا میکنیم. این دعای ابو حمزه است دیگه، برهم فیزا، یه عده تو دنیا غریبن، برهم فیازت دنیا حاضر دنیا قربتی، تو دنیا هم غریبن، بایش که رفیق نیستن جز خدای متعال. عده تو دنیا رفیق میگیرن، خدای متعال بوتاشون رو میشکنه. تو عالم برزخ اگر خدای متعال باز بهشون لطف نکنه، برهم فی حاضر بیت الجدید قربتی حتی لا استعنس به غیره، تو این خونه جدید به من محبت کن، باز رفیق برای خودم پیدا نکن. تو این بیت دیگه فقط با تو رفیق باشم. موحدین هم تو دنیا با خدا، اما موتشون کمال قربشونه. یکی از مقامات سلوک عاشورا اینه که انسان بتونه همچون تحولی درش پیدا بشه که رفتنش چنین رفتنی بشه.
انشاءالله. بحث رو ادامه میدیم آجای میر باقی جلسه بعد؟
میشه، بله، جای ادامه داره
انشاءالله. خیلی خوب، خدمت شما و دوستان خوب مخواهیم بود. اگر موافق باشید جا دعا بکنند و همه ما به اتفاق آمین بگیم.
خدای به محمد و آل محمد، همه خیراتی که به خوبان و اصحاب عاشورا عطا کردی تفضلن از صدقه سریع امام زمان به همه ما عنایت بفرما.
الهی آمین. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. انشاءالله در پناه خداوند متعال باشید. فردا انشاءالله به حضور جای حسینی خدمت رو خواهیم رسید. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. حسن ختام روزهای ما سلام بر امام حسین هست. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم جای مبارک از شما.
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا ما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين